ده شب ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز آدینه دوم مهر 1400 هجری شمسی برابر 24 سپتامبر 2021 میلادی. در برنامه خبری شبانگاهی من بکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شماییم. در آغاز اخبار این ساعت را می شنویم. نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم بکتاش، سلام می کنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. فدا حسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی میگوید برجام از اولویت نظام خارج شده است. آقای مالکی همچنین گفت مدیریت تیم مذاکرات احتمالاً بر عهده دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی خواهد بود. فدا حسین مالکی همچنین به سایت انتخاب گفت احتمال دارد علی باقری کنی در رأس تیم مذاکره کننده ایران قرار بگیرد. علی باقری کنی که در گذشته از منتقدان جدی برجام بود، اخیراً به عنوان معاون سیاسی وزارت خارجه منصوب شده است. مذاکرات احیای برجام از 30 خرداد امسال متوقف شده و به گفته سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه قرار است ظرف چند هفته آینده از سر گرفته شود. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت ایران گفت با توجه به محدودیت واردات واکسن فایزر، این واکسن تنها به زنان باردار تزریق خواهد شد. علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد کرونا نیز از واکسن فایزر به عنوان واکسنی خوب نام برده که به این دلیل دولت تصمیم گرفت آن را به مادران باردار اختصاص دهد. به گفته او واکسن جانسون ان جانسون نیز به زنان باردار، زنانی که قصد بارداری دارند و برخی بیماران خاص که تاکنون واکسن نزده اند اختصاص خواهد یافت. این در حالی است که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دی ماه سال گذشته در یک سخنرانی تلویزیونی با نام بردن از واکسن فایزر ورود واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی را ممنوع اعلام کرد. وزیر بهداشت در حاشیه سفر به ایلام همچنین گفت مردم باید از واکسن سینوفارم و برکت و هر آنچه این وزارتخانه تایید می‌کند استفاده کنند تا بدن آنها مقاوم شود. نهادهای کنترل امور مالی در چین روز جمعه هر گونه نقل و انتقال و پرداخت پول به شکل رمز ارز و استخراج آن را ممنوع کردند. تحت تاثیر این اقدام ارزش بیت کوین و سایر رمز ارزها و بهای سهام مؤسسات فعال در این زمینه بین 6 تا 10 درصد کاهش یافت. به گزارش خبرگزاری رویترز 10 نهاد مالی چین از جمله بانک مرکزی و نهاد کنترل تبادل ارزهای خارجی اعلام کردند که در یک اقدام مشترک فعالیت‌های رمز ارزها را ریشه‌کن خواهند کرد. نهادهای مالی چین میگویند این فعالیت‌ها به رشد اقتصادی کشور کمکی نمی‌کند و در مقابل ریسک مالی را افزایش داده و انرژی بسیار زیادی مصرف می‌کند. دولت چین در ماه می گذشته پیشاپیش اعلام کرده بود که به عنوان بخشی از یک برنامه گسترده برای کاهش ریسک در بازار مالی کشور، استخراج و معامله رمز ارزها را متوقف خواهد کرد. چین تا به حال محل تولید بیش از نیمی از رمز ارزهای جهان بود. سایت حقوق بشری کوردپا که اخبار مناطق کردنشین را پوشش می‌دهد، از بیش از 560 مورد نقض حقوق بشر شامل اعدام و بازداشت شهروندان کرد و همچنین کشته و زخمی شدن کولبران در کردستان طی 6 ماه نخست امسال خبر می‌دهد. بنابر گزارشی که این سایت روز پنجشنبه منتشر کرد، از ابتدای سال 1400 بیش از 240 شهروند کرد در کردستان بازداشت، 37 نفر محکوم به زندان و 136 تن اعدام شدند. بر اساس این گزارش، تشویش از اذهان عمومی بیشترین اتهام وارد شده به بازداشت شدگان کرد بوده است. همچنین بنابر این گزارش، در 6 ماه نخست امسال 132 کولبر نیز در کردستان کشته و زخمی شدند. و سرپرست اداره زندان‌ها در حکومت طالبان خبر داد که اجرای مجازات‌های اعدام و قطع دست در افغانستان از سر گرفته خواهد شد. نورالدین ترابی که از بنیانگذاران طالبان به شمار می‌رود، در مصاحبه با خبرگزاری آسوشیتد پرس به جامعه جهانی هشدار داد که در مورد قوانین جدید افغانستان دخالت نکند. او گفت حکومت طالبان پیرو اسلام است و قوانین خود را بر اساس قرآن وضع خواهد کرد. به گفته او این موضوع که اجرای احکام یاد شده در ملأ عام باشد یا خیر در دست بررسی است. سرپرست اداره زندان‌ها در حکومت طالبان که در فهرست تحریم‌های سازمان ملل قرار دارد گفت طالبان نسبت به گذشته تغییر کرده است. او در اثبات این مدعا افزود که طالبان اکنون به مردم اجازه می‌دهد از تلویزیون، تلفن همراه، عکس و ویدیو استفاده کنند.
نوشین سید حسینی، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های برنامه شبانگاهی. تداوم آمارهای بالای کرونا در ایران حتی به استناد ارقام رسمی و اعلام ورود 12 میلیون دوز واکسن سینوفارم ویژه دانش آموزان به کشور در روزهای آینده.
با توجه به شرایط بسیار بد بیماری کووید در ایران، تزریق واکسن در این سنین بسیار بسیار توصیه میشه و من خواهش میکنم هموطنان عزیزم چنین کاری را انجام بدهند.
ادامه سیر سعودی نرخ تورم افسار گسیخته در کشور.
با نرخ تورم موجود که متوسط 45-50% رو بگیریم، طبیعی است که این خط فقر هر روز بالاتر میره.
نگاهی به کارنامه یک سراینده معاصر به انگیزه زادروزش.
منوچهر آتشی یکی از شاعران برجسته ما بود و هنوز هم است. تلاشایی که میکرد برای یافتن تصویرهای ناب و جدید بسیار قابل ملاحظه بود.
این گزارش ها و بیشتر در برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا. بنابر آمارهای رسمی در ایران در شبان روز منتهی به امروز جمعه 284 تن بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جانشان را از دست دادند. در این مدت هم بیش از 15,000 بیمار مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شدند که همه حاکی از تداوم آمارهای بالای کرونا در کشور حتی به استناد ارقام رسمی است. سپیده بهکام از رادیو فردا که تحولات کرونا رو در ایران پیگیری کرده با ما. سپیده، بیشتر بگو از وضعیت کرونا در کشور.
بکتوش، به آمارها اشاره کردی که البته الان چند روزی هستش که بر اساس اون چیزی که به شکل رسمی وزارت بهداشت اعلام میکنه میبینیم که شمار درگذشتگان و بیماران مبتلا به کرونا اندکی کاهشی شده، اما بارها گفته شده که مقامات سازمان نظام پزشکی ایران آمارهای واقعی رو 3-4 برابر آمارهای رسمی میدونن، بنابراین همچنان میشه گفت که روند مرگ و میرها و شمار بیماران قابل توجه و بالا هست. وزارت بهداشت ایران همینطور در گزارشی امروز اعلام کرد که شمار شهرهای قرمز که به اونها خیلی پرخطر هم گفته میشه کاهش پیدا کرده، اما در عین حال شهرهای نارنجی یا پرخطر همچنان شمارشون زیاد هست. شهرهایی که میشه ازشون نام برد، استانهایی که قرمز هستن، همچنان در منطقه آذربایجان غربی، قم و کرمانشاه، این منطقه همچنان پرخطر یا قرمز هستند. یکی از نگرانی هایی که همزمان با خیز پنجم کرونا وجود داره شیوع قارچ سیاه هستش که روز جمعه هم علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا تهران اعلام کرد که همچنان بیمارانی که مبتلا به قارچ سیاه هستند در بیمارستان ها بستری هستند، اندکی تعدادشون کم شده. قارچ سیاه یک بیماری عفونی نادر هست، خیلی اما خطرناک، قبلا در هند هم شایع بود، قسمت بالایی بدن بیشتر آسیب میزنه مثل چشم و ریه و حتی گاهی مغز و چشم، و در مواردی مجبور میشن حتی چشم بیمار رو تخلیه بکنند در واقع پزشکان. بکتر،
از وضعیت واکسیناسیون بگو در کشور سپیده که همواره در سطح نازلی قرار داشته، اکنون آیا تحولی صورت گرفته در این عرصه؟ گزارش‌های حاکی قراری که مقادیری از واکسن چینی وارد کشور بشه.
ببین، الان مدت زیادی هستش که واردات واکسن و به دنبال اون روند واکسیناسیون در ایران تندتر شده. میشه گفت از زمان روی کار آمدن دولت جدید همین شده یک سوژه تبلیغاتی برای رسانه‌های حکومتی، و البته در مقابل هم متهم کردن دولت حسن روحانی به کمکاری که چرا در زمان اون این اتفاق‌ها نیفتاده. اینکه چرا روند الان تندتر شده سوالی هستش که قبلا مسعود پزشکیان عضو کمیسیون بهداشت مجلس پاسخ داد و گفتش که این حجم از واردات نمیتونه مربوط به دولت فعلی باشه، در دولت قبلی سفارش ها انجام شده، پرداختی ها انجام شده و دولت جدید سفارشی نداشته. چون اگر قرار باشه که سفارشی انجام بشه و مراحل خودش رو طی بکنه 5-6 ماه طول میکشه. البته همچنان در بسیاری از شهرها خب استقبال زیاد هست برای واکسیناسیون، اما شهرهایی هستن که گزارش میشه که مردم مقاومت میکنن برای واکسینه شدن، از جمله در اهواز که معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی هم گفته مردم مراجعهشون خیلی کم هست، خیلی کمتر از انتظار، و اگر که خیز بعدی کرونا که گفته میشه در آبان ممکن هستش که به وقوع پیونده، این قضیه مشکلاتی رو در پی خواهد داشت. وزارت بهداشت ایران چند روز پیش اعلام کرد که 50% از جمعیت ایران واکسینه شدن، در حالی که واکسینه شدن باید با احتساب افرادی باشه که هر دو دوز واکسن رو دریافت کردن. تا روز جمعه دوم مهر ماه در ایران 15,100,000 نفر هر دو دوز رو دریافت کردن که این یعنی چیزی حدود 18% جمعیت. با چنین وضعیتی اومده علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا گفته که از 2 هفته دیگر تمام خدمات مثل فروش بلیت اتوبوس و قطار و غیره با ارائه کارت واکسن انجام میشه، که به نظر چیز عجیبی میاد. یک موضوع دیگر رو هم بگم، اون هم مربوط هست به صحبت‌های بهرام عین‌اللهی نوشین در خبرها گفت، اشاره کرد، او گفته که واردات واکسن فایزر به شکل محدود و برای خانم‌های باردار انجام میشه. همین صحبت‌ها رو علیرضا رئیسی هم تکرار کرده. یادمون هستش که فرمان ممنوعیت واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی از سوی رهبر جمهوری اسلامی باعث از دست رفتن هزاران نفر شد. آقای خامنه‌ای گفت که اگر فایزر واکسن خوبی بود خود آمریکایی‌ها اون رو استفاده می‌کردن و صادر نمی‌کردن. مورد دیگر هم واکسیناسیون کودکان زیر 18 سال هست که مدارس رو به دلیل اینکه سریعا باز بکنن شروع کردن به آغاز واکسیناسیون رنج سنی 11 تا 18 سال با واکسن سینوفارم، که احتمالاً در قسمت‌های آینده یا در بخش بعدی
پس از گزارش شما خواهد بود. سپاسگزاریم. سپیده بهکام بود از رادیو فردا. می‌گونه که اشاره شد سخنگوی ستاد مقابله با کرونا گفته که هفته آینده، در واقع در روزهای آتی، 12 میلیون دوز واکسن ویژه دانش آموزان قرار است که وارد کشور بشه. مازیار صدری فوق تخصص بخش مراقبت‌های ویژه یا ICU در لندن در باره ایمنی این واکسن به رادیو فردا میگوید:
2 مطالعه در مورد ایمنی واکسن ساینوفارم در سن 3 تا 18 سال انجام شده، یکی از اونها در یکی از ایالت‌های چین و دیگری در امارات عربی متحده است. مطالعه امارات متحده عربی حدود 900 کودک در این سنین رو مورد مطالعه قرار داده و دیده که هم از لحاظ مقدار پادتن یا آنتیبادی و هم از لحاظ عوارض واکسن در شرایط خوبی قرار داره و قابل توصیه هست. مطالعه چین هم چنین نتایجی رو اعلام کرده. بنابراین با توجه به شرایط بسیار بد بیماری کووید در ایران، تزریق واکسن در این سنین بسیار بسیار توصیه میشه و من خواهش میکنم هموطنان عزیزم چنین کاری رو انجام بدهند. در مورد اینکه آیا ضرورت داره در چنین سنینی انجام بشه واکسیناسیون، جواب این هست که بله، به چند دلیل. دلیل اول این که بیماری کووید از نوع به خصوص دلتا میتونه افراد جوان رو به شکل مهلکی درگیر بکنه و هیچ کس نمیتونه پیش بینی کنه که چه کسی بیماری خفیف میگیره و چه کسی بیماری شدید. من خودم به عنوان پزشک ICU در مواردی افراد 16 ساله رو هم برای دستگاه های بسیار سنگین ونتیلیتور به مرکز خاص فرستادم. این هستش که نمیشه پیش بینی کرد که شدت بیماری در سنین پایین چطور هست، ممکنه شدید باشه. علاوه بر اون، چنانچه افراد جوان بیماری رو بگیرن و علامت نداشته باشن، میتونن اون رو به افراد مسن فامیل خودشون هدیه بدن که ممکن هست بیماری های زمینه‌ای بسیار بد داشته باشند و از این طریق باعث مرگ و یا آسیب جدی به پدر بزرگ و یا مادر بزرگ خودشان بشوند. و علاوه بر اون، چنانچه افراد جوان در جامعه واکسن رو تزریق نکنند، ما مواجه خواهیم بود با انتشار بیش از پیش ویروس که در چنین شرایطی ویروس شرایط کافی رو خواهد داشت برای جهش‌های متعدد و تولید انواع جدید ویروس و در چنین شرایطی ریشه‌کن کردن ویروس بسیار مشکل‌تر از گذشته خواهد بود.
مازیار صدری فوق تخصص ICU در لندن در بخش کرونا.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
در حالی که همین اخیراً مرگ مشکوک یک زندانی سیاسی دیگر در حبس در جمهوری اسلامی گزارش شد، مرگ شاهین ناصری شاهد شکنجه نوید افکاری سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از ادامه مرخصی های به عبارت وی خارج از روال قانونی از زندان اطلاع داده است. به گزارش منابع خبری داخلی، علی خضریان به اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی مقامات سابق جمهوری اسلامی اشاره کرده که به گفته وی قریب به یک سال از خارج از زندان به سر میبرند. احسان مهرابی روزنامه نگار ساکن آلمان به رادیو فردا میگوید
درباره آقای مشایی و آقای بقایی افراد نزدیک به قوه قضاییه اعلام کرده بودند که آقای بقایی مرخصی درمانی دارند و رسانه‌های نزدیک به آقای بقایی هم گفته بودند که او از مدت‌ها پیش در بیمارستان روانی تحت نظر هست و دچار بیماری هست و به نوعی مجبور به مصرف قرص و تحت درمان بودن هست به دلیل حملات عصبی که در رخ میده که ناشی از وضعیت بازداشت و اتفاقات دیگر هست. درباره آقای مشایی هم گفته شده بود که او با وثیقه در مرخصی هست و نسبت به احضار او اقدام شده. قبلا آقای احمدی نژاد گفته بود که آقای مشایی به دلیل اتفاقاتی که براش رخ داده به یک جای دور افتاده و نامعلوم در شمال رفته و در اونجا زندگی میکنه. قبلا گزارش هایی هم درباره حضور نداشتن دختر آقای نعمت‌زاده وزیر سابق صنعت و همینطور حسین فریدون برادر حسن روحانی و مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی مطرح شده بود که مقامات نزدیک به قوه قضاییه اعلام کردند اینها به زندان برگشتند. اما نکته‌ای که در گزارش‌های نمایندگان مجلس یا مقامات نزدیک به قوه قضاییه اعلام نمیشه وضعیت اکبر طبری هست که بر اساس برخی از گزارش‌ها اکبر طبری هم از مدتی پیش در زندان نیست و با وثیقه آزاد شده و در ویلایی در شمال زندگی می‌کنه.
همه این وضعیتی که برشمرده به گفته سخنگوی کمیسیون اصل 90 به عنوان تبعیض در مورد زندانیان عنوان شده،
به هر حال موضوع اینه که عملا اگر رسیدگی به وضعیت زندانیان دایرهای مرخصی به اونها تحت ضوابط سازمان زندانها باشه مشکلی پیش نمیاد، چون همه زندانیان بر اساس قوانین میتونن به مرخصی برن و موضوع مرخصی، زمان اون و بحث‌های مختلف در قانون مشخص است. همینطور زندانیان میتونن از آزادی مشروط یا دیگر حقوقی که در قانون تعیین شده استفاده بکنن، اما عملا چون رسیدگی به پرونده چهره‌های سیاسی با اعمال نظر نهادهای امنیتی هست، درباره ملاقات اونها یا درباره مرخصی اونها هم عملا این نهادها هستن که اعمال نظر میکنن و به نوعی بستگی به اعمال نظر اون نهادهای امنیتی داره. به هر حال مثلا احتمال داره از نظر نهادهای امنیتی پرونده اکبر طبری یک نوع با هدف باشیه راندن آقای آملی لاریجانی مطرح شده باشه و الان که اون هدف محقق شده او رو به مرخصی فرستادن، هرچند که به هر حال بر اساس محتویات دادگاه آقای طبری تخلفات زیادی را داشتن، ولی این تخلفات زمانی رو میشن که به هر حال بخواد با یک فردی در جمهوری اسلامی تصفیه حساب بشه. یا مثلا دادگاه حسین فریدون برادر حسن روحانی که به هر حال با وجود اینکه او تخلفاتی را مرتکب شده بود، اما نحوه رسیدگی به پرونده او بیشتر برای فشار بر حسن روحانی بود. این دخالت نهادهای امنیتی در موضوع دادگاه ها از هر جهت باعث به حاشیه رفتن قانون میشه، یعنی هم در حوزه رسیدگی به این پرونده نهادهای امنیتی دخالت میکنن، هم زمانی که به هر حال بنا هست این افراد به مرخصی برن، اونها هستن که اعمال نظر میکنن و ممکنه یک فرد رو مثلا تا چند سال به مرخصی بفرستن و او اصلا حکم خودش را سپری نکنه. این دخالت افراد زینفوس هم به هر حال در گذشته هم سابقه داشته که قدیمی ترین سابقهش مربوط به پرونده آقای رفیق دوست، برادر محسن رفیق دوست است. به جز موضوع مرخصی زندانیان که عملا تبعیض در اون وجود داره، بحث شرایط زندانیان هم بسیار متفاوت هست و از گذشته، چه زندانیانی که جایگاه دولتی داشتن و نزدیک بودن به ساختار حاکمیت و چه زندانیان مالی عملا از امتیازات ویژه‌ای برخوردار بودن که در این باره هم گزارش هایی که هست، برخی از چهره‌ها مانند محمود سیف که در پرونده هلدینگ یاس که به نوعی وابسته به بنیاد تعاون سپاه هست نقش داشتن و گزارش هایی که هست آقای سیف در زندان بسیار امکانات ویژه‌ای دارن و همینطور دیگر افراد مانند علیرضا زیباحالت منفرد که از او به عنوان پرونده جعبه سیاه بابک زنجانی نام برده می شد یا آقای جهانبانی از بدهکاران بانکی. به هر حال رویه زندان ها معمولا این گونه هست که زندانیانی که امکانات مالی دارن میتونن به هر حال در زندان شرایط بسیار بهتری داشته باشن نسبت به دیگر زندانیان.
احسان مهرابی روزنامه‌نگار بود در آلمان.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی از ترقی مذاکرات با عربستان سعودی درباره امنیت خلیج فارس صحبت کرده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، سعید خطیبزاده مذاکرات طرفین طی ماه‌های اخیر در بغداد را خوب توصیف کرده است. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان به رادیو فردا می‌گوید:
از این که صحبت‌ها در جریان هست جدی هست و برای اولین بار هم عربستان سعودی و هم ایران تایید کردن که صحبت می‌کنن، البته به خاطر یک مسئله دیگری همین به اصطلاح مذاکرات امروز یک صورت به اصطلاح جدیدتری گرفته و این ترتیب که اگر به خاطر تشریفید هم آقای رئیسی و سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل تکیه کرد که توجه دولت جدید ایران نزدیکی به همسایگان هست و هم آقای امیر عبداللهیان که در نیویورک است در یک جلسه شرکت کرده با سفرهای تمام کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی، اونجا هم کم یا بیش صحبت‌های آقای رئیسی رو تکرار کرده. بعدش هم ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی به این مسائل پاسخ داد و گفت که درست است، صحبت‌ها در جریان است و امیدواریم به نتیجه عملی برسه. ولی صحبت‌های ملک سلمان خیلی مشخص بود که عربستان سعودی از ایران چه می‌خواهد برای اینکه اعتمادی به وجود بیاد. خیلی دقیق شرایطش را بیان کرده، یکی اینکه ایران از نیروهای تروریستی دفاع نکنه، مداخله نکنه در امور داخلی کشورها و در این حال مسئله اتمی ایران رو بیان کرده. یعنی وقتی ما به این شرایط نگاه میکنیم، ما هنوز در آغاز داستان هستیم. فقط اون چیزی که مصداق پیدا کرده و میدونیم این که هر دو طرف تایید کردن ما داریم صحبت میکنیم، ولی اینکه آیا این صحبت ها به نتیجه خواهد رسید یا نه هنوز معلوم نیست.
این صحبت ها با اون چه که در گذشته هم اظهار شده تفاوت چندانی نداره. حالا این بار چه زمینه یا زمینه هایی میتونه وجود داشته باشه که این گونه ابراز خوشبینی شده نسبت به این که این مذاکرات پیشرفت خیلی جدی داشته؟
اون چه که عربستان سعودی گفته خوشبینی نیست، ولی این که دوباره به این صورت مطرح شده و طلب های متفاوت دربارش حرف زدن، در واقع مجمع عمومی سازمان ملل هست. یعنی در حقیقت رئیس جمهور ایران برای اولین بار در برابر مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرده که ما در پی مذاکرات هستیم. ملک سلمان هم مجبور بوده به این سخنان جواب بده، ولی نحوه صحبت ملک سلمان تفاوتی با گذشته نکرده. واقعیت این است که ما هنوز در همون اول خط هستیم. اون چیزی که در دست ما هست، ما میدونیم ایران و عربستان سعودی با وساطت عراق با همدیگه صحبت کردن، ولی این چیزی تازه ای نیست. اون چیزی که تازه هست این است که هر دو طرف اظهار امیدواری کردن که به نتیجه برسد. این که به نتیجه برسد یا نرسد بستگی به دارد که آیا این شروطی که عربستان سعودی شمرده از طرف ایران برآورده میشه و من نشانی نمیبینم، چون به هر حال خیلی دقیق عربستان سعودی از یمن صحبت کرده و نحوه دخالت ایران در یمن، در این حال اشاره کرده که ما به حرف مانع نیستیم، ما در پی نتایج عملی هستیم. و در همون آنی که علی ملک سلمان صحبت میکرده در مورد شروط، در یمن جنگ در معارب بالا گرفته، در یک محلهای دیگری جنگ صورت گرفته، تشدید شده و جمهوری اسلامی با سرور و خوشحالی از پیشروی حوثی ها صحبت کرد. یعنی ما نشانی نمیبینیم که ایران قدم عملی برای نزدیکی به عربستان سعودی برداشته باشه. در مورد پیش شرط مسئله اتمی هم که میدونیم که هنوز به جایی نرسیده.
علی سعدزاده بود، تحلیلگر سیاسی در آلمان، همزمان یک عضو کمیسیون امنیت جمهوری اسلامی، میگوید برجام از اولویت نظام خارج شده است. فدا حسین مالکی از تمرکز بر رفع مشکلات به خصوص مسائل اقتصادی صحبت کرده است. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه به رادیو فردا میگوید
کدام مخاطبش عمدتاً طرف غربی باشه و این خوب رفتار جمهوری اسلامی در تأخیر انداختن مذاکرات که 3 ماه عقب انداختن، حالا میگن 3-4 هفته بعد، نشون میده. ولی در کل ببینید ما در سیاست خارجی سیاست اعلامی داریم، نیست سیاست اعمالی داریم. الان طرفین دارن برای هم خط و نشان میکشن، به قول بوکسرها رخت پا میکنن، رجزخوانی میکنن که ممکنه بلوف باشه یا برعکس بخشایش هم عین واقعیت باشه. مثلا طرف غربی داره میگه که ما خواهان مذاکره هستیم ولی زمانش بی‌نهایت نیست، در حال اتمامه. یا آمریکایی‌ها میگن ما پلن بی هم داریم، اسرائیل میگه پلن سی هم ما در دست تهیه داریم. این رقص پای طرف غربی است. جمهوری اسلامی هم میخواد نشون بده که ولع و اشتیاقی نداره. حالا آقای رئیسی میگه ما سرنوشت کشور به به اقتصاد و برجام گره نزدیم، ایشون میگه اولویت ما نیست. اینا در به قول معروف صفت اعلامیه. در عمل اون چه اتفاق افتاده؟ این که در دولت روحانی آقای روحانی و ظریف و دیگر مسئولین سیاست خارجی گفتن که توافقات صورت گرفته، به قول روحانی غذا پخته شده، آماده سرو. وزیر خارجه روسیه گفت 90% توافقات در وین صورت گرفته و منتظر تصمیم تهران هستیم. این اون چیزی که مقامات خود ایران گفتن. آقای روحانی گفت تحریم های مرتبط با برجام حل شده، بسیاری از تحریم های نهادهای خصوصی و عمومی هم حل شده، ولی اگر بیشتر میخواهیم باید اون مسائل بیشتری مذاکره کنیم. ظریف هم در نامه‌ای که به مجلس داد حد اکثر خواهی رو نقد کرد. یعنی سیاستی که میگه همه تحریم ها برداشته بشه یا تضمین داده بشه که به اصطلاح طرف غربی خارج نخواهد شد. اینا خوب حد اکثر خواهی است و امکان پذیر نیست و هر کسی هر فرد مبتدی در سیاست بین الملل اینو میدونه. برخی ببینید به جز وردینگ و واژگان برخی مسئولین سیاست خارجی یا برخی سیاست های صرفا اعلامی، در عمل همه سیاست های اعمالی توسط آقای خامنه ای تعیین میشه. یعنی اگه دولت روحانی هم بود باید همین سیاست رو ادامه میداد. بنابراین فعلا در این مرحله است. اما اون چیزی که مهمه در عمل، اقتصاد ایران تحت فشار توپ تو زمین آقای خامنه ای. آقای خامنه ای تحت 2 فشار مهم قرار داره. یکی فشار اقتصادی، خطر اعتراضات مردمی، به خصوص الان که دولت بیت هم سر کار و باید پاسخگو باشه. فشار دوم هم فشار متحدین به اصطلاح سیاسی ایران هست، مثل روسیه و چین، که اینها هم علارغم این که به خصوص روسیه با کارت ایران بازی میکنه، ولی هیچ کدوم نمیخوان منطقه به تشنج کشیده بشه. ایران هم برگ برنده چندانی نداره. غنی‌سازی اگه درصدش، وزنش، ذخیرهش بالاتر بره، خطر منازعه نظامی هم هست. ضمن این که با کاهش اهمیت خاورمیانه برای آمریکا، از اهمیت برگ‌های برنده سیاسی ایران نیز کاسته شده و بیشتر خواهد شد. همچنین کشورهایی مثل لبنان، عراق الان با فشار و اعتراضات داخلی مردمشون هم مواجه هستن. در همسایه شرقی ما هم اتفاق جدید افتاده، رو خطر رشد افراطی‌گرایی ضد شیعی ضد ایرانی قوی‌تر شده. همچنین احتمال تضعیف روابط اقتصادی ایران با بازار افغانستان که به هر حال یکی از محورهای کسب درآمد برای جمهوری اسلامی هم بوده، امکانش هست. بنابراین جمهوری اسلامی برگه برنده زیاد نداره. آقای خامنه‌ای تحت این فشارها هست، ولی همچنان این توهم و تصور رو داره که با اقتصاد مقاومتی و با ارتباط با همسایگان میشه تحریم ها رو بی اثر کرد. این رویا و توهم آقای خامنه‌ای فکر نمی کنن 6 ماه هم در همین دولت مورد توجه خودش که فکر میکنه با سیاستاش هم هستن، رویاش و حبابش خواهد ترکید.
رضا علیجانی نقطه نظرات وی بود، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه. در همین حال مرکز آمار ایران صعود نرخ تورم نقطه به نقطه در کشور را نزدیک 44% و تورم سالانه را نزدیک 46% گزارش کرده است. حسن منصور اقتصاددان در لندن در مورد تورم افسار گسیخته در ایران به رادیو فردا میگوید:
طبق ارزیابی هایی که در ایران انجام گرفته به آمار برخی آمار رسمی اونها رو نشون میده، تورم در حدود 44-45% برای سال گذشته، ولی این قطعا از استانی به استانی، از شهری به شهری و از گروه کالایی به گروه کالای دیگری فرق میکنه. مثلا در موارد در گروه کالای خوراکی و دخانی نوشیدنی ها خیلی بالاتره. با توجه به این قضیه که وزن این نوع کالاها در سبد مصرفی فقرا بیشتر و سنگین‌تره، برای اینکه ارقام دیگر کم رنگ‌ترن، کم بازترن، نظیر این که مثلا گردش کارهای لوکس اینا در سبد کالایی کارگران و فقیرترها وجود نداره، یه کمتره، ولی این نوع چیزها در اونجا سنگین‌تره. وزن تورم که بهش میگیم اصابت تورم روی فقرا بیشتر است از طبقات متوسط بالا و ثروتمندها. همین ارقام رسمی نشان میدهد که در ایران اون چیزی که بهش میگیم خط فقر از 10 میلیون بالاتر رفته و این مسئله هر روز داره دگرگون میشه. یعنی با نرخ تورم موجود که متوسط 45-50% رو بگیریم، طبیعی است که این خط فقر هر روز بالاتر میره و کسانی که دیروز فقیر نبودن امروز جز فقرا تلقی میشن و قدرت خرید از دست میدن، به ویژه اونایی که مثلا خونه ندارن و ناگزیرند کرایه خونه بپردازند. به این ترتیب اینکه چگونه اداره می شود، آمار رسمی نشان می دهد که این حقوق دستمزد حدود 1/3 معیشتی خانوار رو تأمین میکنه، برای به 2/3 دیگر باید به جاهای دیگر متوسل بشن، یعنی اعضای دیگر خانواده هم کار بکنن، کار پیدا بکنن، یا متوسل به کارهای دیگر، منشأ درآمدهای دیگری نظیر دلالی، نظیر کارهای اضافه اگر پیدا بکنن بشن، ولی زندگیشون از اون خط فقر پایین تر خواهد بود. ببینید، ما از دولت آقای رئیسی برنامه‌ای در جهت کنترل تورم ندیدیم و امکاناتی هم برای این وجود نداره. اگر همین روند رو ادامه بدیم، مقدار پولی که تزریق شده و هر روز داره تزریق میشه به نظامی که در اونجا تولید افزایش پیدا نمی کنه، هر روز تورم بالا میبره. انتظارها این است که تورم امسال بالاتر از تورم سال پیش باشه، در نتیجه قدرت خرید مردم بیشتر تنزل بکنه. تنها معجزه‌ای که آقای رئیسی و یارانشون دنبال اون خواهند بود این است که بتونن پولهای بلوکه ایران رو آزاد بکنن، که این هم با سیاستی که در پیش گرفتن خیلی چشمانداز روشنی نداره. ولی با این وضع ادامه بدن، قطعا تورم امسال بالاتر از سال پیش خواهد بود و در نتیجه چون افزایش متناسبی در حقوقها و درآمدها هم نمیتونه پدید بیاد، در نتیجه خط فقر بالاتر و قدرت تامین معیشت در طبقات پایین‌تر کمتر خواهد شد.
حسن منصور اقتصاددان در لندن. ادامه سیر صعودی نرخ تورم افسار گسیخته در کشور.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
با تسخیر افغانستان توسط طالبان، وضعیت در عرصه‌های مختلف آن کشور همچنان نامعلوم گزارش می‌شود. فوزیه وحدت، خبرنگار تلویزیون آریانا در افغانستان، در مورد وضعیت نامعلوم تحصیل دختران به پروانه وحیدمنش از رادیو فردا می‌گوید:
خوشبختانه براتان بگویم که تا هنوز کارمندای رسانه را محدودیت برشان وضع نشده که نروند سر کارشان و کارشان انجام بتن، اما تعداد از خبرنگارا مخصوصا بانوان که در رسانه های مختلف فعالیت میکردن بنابر ترس و هراس و وحشتی که از دوران 20 سال قبل طالب داشتن همه در خانه های خود شیشتن و یا هم فرار کردن. تا هنوز برای خبرنگارا هیچ نوه، البته برای انجام وظیفه محدودیت وضع نشده.
در حالی که طالبان هفته گذشته اعلام کرد که با اعمال ترمیم هایی در سیستم آموزشی مدارس دخترانه آموزش دختران هم به زودی آغاز خواهد شد، وزارت معارف طالبان مسائل مربوط به بازگشایی مدارس رو تکذیب کرده و گفته که مکاتب به زودی بر روی دختران بازگشایی نخواهد شد. وضعیت تحصیل و آموزش دختران در افغانستان به کجا خواهد کشید؟ آیا امیدی به این وجود داره که ما در روزها و هفته های آینده دختران رو بر سر کلاس های درس خودشون ببینیم؟
دقیقا از دیروز تا حال در سوشال میدیا خبرهای امیدوار کننده پخش می شد که گویا مکاتب برای دخترها باز میشه، اما متاسفانه خود وزارت معارف و معارف شهر در صفحه خودشان به نشر سپردن که شایعات است، مکاتب هنوز برای باز شدنشان هیچ نوع تصمیم گرفته نشده، مخصوصا دخترانه، و این شایعات بیش نیست. گرشن ذبیح الله مجاهد بعد از امو تظاهرات که بانوان خودجوش در کابل راندازی کردن به خاطر بازگشایی مکاتب، به فردایش نشست خبری داشتن و در اون نشست خبری گفتن که به زودی مکاتب دخترانه باز خواهد شد و روش تصمیم خواهد گرفتیم، و وقت رسانه ها از پیشان سوال کرد که به زودی یعنی چه وقت، چه مدت، چه زمانی، گفتن که هفته آینده، یعنی فردا یا پس فردا که هفته آینده است، در جریان هفته شاید باز شود. امیدواری ما هم امی است که حداقل روش تصمیم گرفته شود که مکاتب برای دخترها باز شود، به دلیل از این که هر قدر که ما تأخیر میکنیم در بازگشایی مکاتب برای دخترها، درسایشان مختل میشه، به تعویق میفته و اونا از درسای خود عقب میمانند. موضوع کرونا از یک طرف اونا را خیلی امیال هم از درسها پس مانده، و آلام که ما بنابر دلایلی که اصلا دلایل موجه نیست، هیچ نوع دلیل موجود نیست که ما بیاییم مکاتب برای دخترها مزدود بکنیم یا بگوییم که ما روی یک طرز العمل میخواییم کار بکنیم که مکاتب برای دخترها باز شوه، بخاطر ای که شما اگه میگین که دخترها با پوانتون نره، چون بچه و دخترها یک جای در سنفا میشینن مشترک هست و ما روی جداسازی، طرح جداسازی کار میکنیم، خب شاید برای شما دلیل معجب باشه، برای ما نه، ولی برای مکاتب اصلا دلیل معجب وجود نداره که برای دخترها به چه دلیل مزدود شده. پس ما امیدوار هستیم که مکاتب برای دخترها باز شده و درسشان مختل نشه.
مولا محمد یعقوب سرپرست وزارت دفاع طالبان اعلام کرده که عفو عمومی شامل مخالفان میشه و هیچ کسی از طالبان حق نداره که مخالف خودش رو تهدید کنه یا بکشه، اما موارد متعددی رو ما در روزها و هفته های گذشته شاهدش بودیم که طالبان تعرض کردن، جان انسان ها رو گرفتن، در پنجشیر شاهد شکنجه و کشتار بودیم. آیا این حرفی که طالبان داره میزنه، عفو عمومی، یک تبلیغات برای سیستم طالبان، یا اونها واقعا به دنبال این هستن که سطح خشونت ها رو پایین بیارن و وجهه بین المللی و عمومی خودشون رو ترمیم کنند؟
این یک چیزی که برای ما هم در داخل افغانستان قابل نگرانی هست، همین مسئله هست. وقت طالب میایه میگه که عفو عمومی، ولی بعدا ما میبینیم که قتل‌های زنجیره‌ای به صورت مرموز صورت میگیره، اختطاف‌ها صورت میگیره، و او هم مثلا کسایی هستند که در صفوف پلیس هستند، نیروهای امنیتی هستند، و یا هم میپردازند به تالاشی خانه‌ها، و یا هم شکنجه که شما خودتان مسئله رو مطرح کردین در پنجشیر، مثلا بعضی موضوعات مطرح شده که انداختن بعضی ها در داخل کانتینر، شکنجه کردن بچه های جوان، مثلا ویدیوهایی که برآمد دستایشان از پشت سر بسته میکنن، در داخل بالت موتر مندازن، و از این قبیل ویدیوهایی که ما میبینیم یا واقعیتهایی که به چشم خود ما میبینیم یا انعکاس پیدا میکنه در سوشل میدیا و در رسانه ها، این خودش نشان میده که بعضی از گروپ ها هستن، مثلا بعضی از افراد داخل بین طالب ها خودشان هستن که عفو عمومی بر از اونا دیگه معنا نداره. حالا معلوم نیست که طالب ها با این کارشان دنبال چی هستن. واقعا عفو عمومی هست؟ اگر عفو عمومی هست نباید به هیچ فردی اینا ضرر برسانن، نه مسئله شکنجه باید مطرح باشه، نه دیگه موضوعات قتلای مرموز. در ننگرهار دیشب پریشب اجساد 5 نفر پیدا میشه که سرشان از تنشان جدا شده، معلوم نیست اینا کی هستن. و این قضیه سوم است که در ننگرهار رخ میده. در تالاشی خانه به خانه هم جریان داره، اما معلوم نیست که این افراد طالبا هستن و یا وابسته به طالب نیستن، گروپ های دیگه هستن که از این فرصت سوء استفاده میکنن. امیدواری ما این است که طالبا حداقل از چنین قضایای جلوگیری بکنن. اگر واقعا خودشان نیستن، جلو سوء استفاده گروپ های همچون مثل همین گروپ هایی که فعلا چنین کارهایی را انجام میتر بگیرن، و اگر خودشان میفهمن که واقعا افراد خودشان هست، هم عفو عمومی خودشان زیر سوال میرن، اینا در دنیا زیر سوال میرن، خشونتی که مثلا اینا در پنجشیر انجام دادن، خب اینا طالب هستن دیگه. ما گفتن نمیتونیم که یا کسای دیگه هستن که از فرصت استفاده میکنن، یا شکنجه که پنجشیری ها میشه در هر بخش پنجشیر و صدایشان بلند میشه، اینا خود طالب هستن دیگه. پس عفو عمومی بعد معنا پیدا نمیکنن. امیدواری ما همی است که تا حد مسئولین طالبا بتانن که کنترل به دست خود بگیرن و هر در هر قسمتی که افرادشان هسته، چون اعتبار و جایگاه خود از یاره هم پیش جامعه جهانی و هم پیش مردم افغانستان زیر سوال میبره، لذا باید جلو از این کار بگیرن.
فوزیه وحدت، خبرنگار تلویزیون آریانا در افغانستان. دوم مهر برابر است با زادروز منوچهر آتشی از چهره های ماندگار ادبیات. کیانوش فرید از رادیو فردا گزارشی دارد که با صدای دوست این سراینده آغاز می شود.
شبی در یک جمع دوستانه با زنده‌یاد آتشی بودیم و بعد از شام آتشی یک گوشه نشست، دور و برش خلوت بود، من نشستم پیشش. با همون چشمان مهربان یه نگاهی به من کرد و بعد دستش انداخت دور شانم و گفت پوری یک شعر بخون. گفتم چی بخونم؟ گفت نمیدونم، اون چیزی که خیلی دوست داری بخون در این لحظه. من بلافاصله این شعر رو خوندم: تو مثل لاله پیش از طلوع دامنه ها، که سر به صخره گذارد غریبی و پاکی. تو راز وحشت طوفان به سینه می سپرم، عجب سعادت غمناکی. یک لحظه با بهت نگاهم کرد، چشماش پر اشک شد، حتی یک کلمه هم چیزی نگفت و من هم سکوت کردم. منوچهر آتشی یکی از شاعران برجسته ما بود و هنوز هم هست. تلاشایی که میکرد برای یافتن تصویرهای ناب و جدید بسیار قابل ملاحظه بود، هرچند که خیلی فشار آمد روش که به نوعی روش شعر زبانی را در پیش بگیرد، ولی مقاومت کرد. بیشتر ایماج بود که دغدغه‌اش بود و خیلی موفق بود در این زمینه. واقعا من فکر میکنم ما با از دست دادن آتشی یکی از وزنه‌های قابل توجه شعرمون رو هم از دست دادیم. یادش گرامی بود.
صدای احمد پوری، شاعر، نویسنده و مترجم را می شنیدید که از دوست نزدیکش منوچهر آتشی یاد می کند. دوم مهر ماه زادروز شاعری است که خورشید در پاکت می گذاشت و برای رفقایش که خانهشان سرد بود می فرستاد. و حالا مگر می شود مهر ماه بیاید و ما یادش نکنیم. آتشی که شعرهایش ویژگی خاص داشت، اولین مجموعه شعرش را در سال 1339 با نام آهنگی دیگر منتشر کرد و لحن و سخنش در این مجموعه آوازه شهر شد، تا جایی که فروغ فرخزاد گفته بود ای کاش این مجموعه شعر را او نوشته بود. نادر نادرپور هم بعد از خواندن این مجموعه شعر گفت در میان شاعران جوانی که می‌شناسد آتشی قطعاً شاعرترین است. منوچهر آتشی در دهه های 40 تا 60 به سبک نیمایی شعر می سرود و در دو دهه آخر عمر خود به سبک شعر سپید روی آورد.
منوچهر آتشی به دلیل ویژگی زبان شعریش بر روی نسل شاعران بعد از خودش تأثیر بسیار گذاشت و شاگردهای بسیار تربیت کرد. از او بیش از 15 مجموعه شعر به یادگار مانده است و نقشی که او در فیلم آرامش در حضور دیگران، یکی از تحسین برانگیزترین فیلم های سینمای ایران، به کارگردانی ناصر تقوایی ایفا کرد، همچنان مورد تحلیل و بحث و نظر قرار می گیرد. منوچهر آتشی در سال 84 در سن 74 سالگی بر اثر ایست قلبی در تهران درگذشت و پیکرش در زادگاهش بوشهر به خاک سپرده شد.
کیانوش فرید از رادیو فردا گزارش می داد. اخبار و گزارش ها هر ساعت.